کردی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. تا موضوع بعدی برنامه، یعنی تقویت وحدت و انسجام جبهه مقاومت در منطقه پس از شهادت سید حسن نصرالله رو بررسی بکنیم. جناب لاسچری سلام و ظهرتون بخیر.
به نام خدا، من هم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون عرض سلام و ظهر بخیر دارم و شهادت سید مقاومت رو خدمت همه علاقمندان به فرزندان شهادت در منطقه تحلیل.
زنده باشید. خب همه نیروهای مقاومت بدون شک در کنار حزب الله خواهند بود، چه بسا قوی تر و محکم تر، یعنی جبهه حضور پیدا خواهند کرد. اما از منظر شما منطقه چه تحولاتی رو از این پس تجربه میکنه؟
ببینید، با توجه به اینکه به هر صورت مقاومت لاغل در آغاز این دهه، یعنی هزار سوم مثلا 2000 به بعد، به عنوان یکی از ارکان مهم تحولات تو منطقه به شمار می رود، هر نوع دقیق تغییر تحولی در نیروهای مقاومت می تواند روی خود موضوع و همچنین تبعات اون و همچنین میزان تاثیرگذاری و اقدامات دقیق نیروهای مقاومت مؤثر باشد.
بله.
از اونجایی که حزب الله لبنان به عنوان یکی از در حقیقت فعالترین و مؤثرترین نیروهای مقاومت در منطقه هم تاثیرگذاری داشته هم اقدام داشته، به هر صورت این ترور نوجوان مردانه میتواند رو کارکرد حزب الله مؤثر باشه و به طور حد ما با در حقیقت روزهای آینده مواجه هستیم که ببینیم حزب الله لبنان در تشکیلات خودش و در کادر رهبری خودش چه تصمیم میگیره، اون وقت بر اساس تصمیم بتوانیم یک در حقیقت ارزیابی دقیقی از رویکردهای احتمالی و فعالیت ها و اقدامات داشته باشیم.
بله میفرمایید.
ولی آنچه که مسلم هست است که به هر صورت حزب الله از اونجایی که تشکیلات منسجمی داره، بنابر در حقیقت تجربه گذشته حزب الله و همچنین مجموعه اقداماتی که در مناسبت های مختلف، حالا چه جنگ 33 روزه انجام داده، چه اقدامات دیگری که اسرائیل در تهاجم و در حقیقت بنوی تجاوز به لبنان و فلسطین و جاهای دیگه داشته، به نظر میرسه که شاید همونطور که عرض کردم، اگرچه این فقدان یک فقدان بزرگ است، اما به جهت ساختار تشکیلاتی حزب الله شاید تبعات و تکانه های این موضوع در روابط حزب الله کمتر از دیگر گروه ها باشه.
جناب لاسچری، اساسا برای جلوگیری از عملیات روانی دشمن در این برهه خاص، به نظرتون جبهه مقاومت چه راهبردی رو میتونه دنبال کنه؟
ببینید، جبهه مقاومت همونجوری که عرض کردم، از اونجایی که وضعیت خودش مثلا تکلیف خودش به خودش روشن هست، میدونن میخواد چیکار کنه. از طرف دیگر چون جبهه مقاومت معمولا قریب به اتفاق نیروهاشون بر اساس اعتقاد، باور و در حقیقت تصمیم قلبی به این حوزه وارد شدن، لذا نوسانات شکنندگیاش و همچنین فراز و نشیبش خیلی کمتر از حالا سازمان ها و نهادهای حالا ملی گرا و وسیله دیگر هستش. از طرف دیگر همونجوری که عرض کردم، چون ساختار نیروهای مقاومت در منطقه یک ساختار به هم پیوسته هست، هم دیگر حمایت به کمک میکنن، مانند همین اتفاقی در دو غزه افتاد، به نظر میرسه که باز هم در حقیقت واگرایی اونها کمتر از دیگر نیروهای منطقه‌ای خواهد بود. لذا من فکر میکنم در مجموع توجه به تجربه لاغر یک دهه گذشته که ما در رابطه نیروهای مقاومت در منطقه داشتیم، نیروهای مقاومت همچنان شرایط مناسبی برای حضور سیاسی، برای واکنش و اقدام و عمل خواهند داشت.
انشاءالله. خب سریع هم بزنیم به لبنان و از منظر دولت لبنان این شرایط رو بررسی بکنیم که اساسا دولت لبنان چطور میتونه این ضربه و جنایت رو در حقیقت پیگیری بکنه و احقاق حق بکنه در حقیقت.
ببینید، من فکر کنم دولت لبنان چند اقدام میتونه انجام بده. از اونجایی که رژیم صهیونیستی تجاوز کرده به لبنان، خب میتواند شکل پایه به شورای امنیت بذاره، میتواند از کشورهای اسلامی دعوت کنه که نشستهای فوری داشته باشن. از اون ور این کار رو میتواند در حقیقت در سازمانهای عنوان اقدام علیه بشریت، اقدام تجاوزکارانه ثبت کنه. و در این حال مانند همه کارهایی که معمولا در جهان میشود، به دولت لبنان میتواند در حقیقت کسب حیثیت کنه و سازمانها بخواد در رابطه با جنایات اسرائیل اقدامی انجام بدهد. از دیگر چیزهایی که معمولا مرسوم هستش این هستش که همونجور که عرض کردم، ابزار و لوازم مختلف رو دولت ها دارن برای اینکه نسبت به اقدام تجاوزکارانه واکنششون بده. لااقل این رو میتواند دوران به عنوان شکایت ببره و درخواست پیگیری کنه و در این حال به عنوان یک اقدام ضد بشری ثبت کنه. این اقدامات اصطلاحاً رسمی فرمال دولت‌ها برای در حقیقت در جریان گذاشتن رژیم‌های بین‌المللی یا سازمان‌های بین‌المللی برای اقدام تجاوزکارانه هستش.
قاعدتاً اون گونه که رهبر معظم انقلاب خواستند از همه آزادی‌خواهان جهان که در کنار دولت و ملت لبنان باشند و کمک کنند به حزب الله لبنان، دولت لبنان هم برای دریافت کمک‌های بشردوستانه و حمایت‌ها باید آمادگی کامل رو داشته باشه و ان شاءالله که در حوزه مسائل دیپلماتیک و حقوقی و قضایی هم پیگیر این جنایت رژیم صهیونیستی باشه، چرا که لبنان یکی از شاخص‌ترین و برجسته‌ترین متفکرین و فرماندهان پیشروی خودش رو از دست داده و شاید در طول تاریخ متوجه این سلمه و شکست باشه، این ضربه‌ای که رژیم صهیونیستی با این جنایت مرتکب شده و وارد شده به تاریخ لبنان در چند سده گذشته. بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای لاسجردی بزرگوار، تحلیلگر مسائل غرب آسیا، که با این بخش از برنامه رویداد همراه بودید. انشاءالله توفیق داشته باشیم و در فرصت‌های آتی باز هم در خدمتتون باشیم در برنامه رویداد. روزتون بخیر باشه، از شما خداحافظی میکنم جناب لاسجردی.
بدم مظلوم از خط جلی هرگه کتا می بیاییم، بدم مظلوم از خط جلی هرگه کتا می بیاییم.
خود در ادامه واکنش هنرمندان به شهادت سید مقاومت در خبرها آمده بود که سید علی صالحی بازیگر سینما و تلویزیون در واکنش به شهادت سید حسن نصرالله و جنایات اسرائیل در لبنان با انتشار تصویری از یک عروسک در پس زمینه خرابی های لبنان با هشتک لعنت به جنگ و جنگ طلبان، لعنت به اسرائیل، در صفحه مجازیش با مردم مظلوم لبنان ابراز همدردی کرد.
سازش نمی کنیم اصلا، خواهش نمی کنیم.
همچنین ابراهیم حاتمی کارگردان سینما و تلویزیون طی سوگنامه‌ای خطاب به شهید سید حسن نصرالله نوشت: انا لله و انا الیه راجعون. سید، این احوال دوگانه را چه کنم؟ مگر جامعی جز رخت شهادت بر تو زیبنده بود. کاش سید مقابلت نشسته بودم و متن سوگنامه را با خودت تمرین می کردم. حسن روح الامین، هنرمند شناخته شده کشورمون، تازه ترین اثر نقاشی خودش رو با عنوان امیر منتشر و اون رو به فرمانده بزرگ جبهه مقاومت سید حسن نصرالله و تمامی رزمندگان حزب الله لبنان تقدیم کرد. هوشنگ توکلی، بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون، سید حسن نصرالله را قهرمان جهان اسلام عنوان کرد و گفت شهادت سید خونی تازه در رگ‌های مقاومت خواهد بود. راه او و راه مقاومت تا پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت. خب سری هم بزنیم به پیامک های شما. از شما پرسیده بودیم شهادت سید مقاومت سید حسن نصرالله و در حقیقت آغاز نصرالله تا تصویرگر چه آینده‌ای در جبهه مقاومت و در منطقه است. گزینه 1، تقویت اتحاد و انسجام در جبهه مقاومت، و گزینه 2، نزدیکی پیروزی علیه دشمن صهیونیستی، و گزینه 3، هر دو مورد. پیامکاتون رو به 301035 برای ما ارسال کنید.
کوتا نمیایی به دم مظلوم از خط علی هرگز، کوتا نمیایی به دم مظلوم با لشگر بدلاره مراه نمیایی.
بعدی داده بودیم که در بخش از نصر تا شهادت 32 سال رهبری سید حسن نصرالله در حزب الله لبنان رو بررسی بکنیم، و افتخار داریم میزبان تلفنی جناب آقای یعقوب توکلی، کارشناس محترم مسائل سیاسی، هستیم برای بررسی زندگی پرفراز و نشیب و افتخار آفرین سید حسن نصرالله، شهید مقاومت. جناب آقای توکلی سلام و ظهرتون بخیر.
السلام علیکم، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همه مسلمانان جهان عرض تسلیت دارم شهادت بزرگ فرمانده تاریخ اسلام و دنیای شهادت و شهادت طلبی و فداکاری برای رهایی آزادی بخشی رو.
زنده باشید. یادی کنیم از اثر شاخص شما جناب آقای توکلی بزرگوار، یعنی کتاب حقیقت سمیر، که جریان آزادی این اسیر لبنانی، این قهرمانی که سالها در دست رژیم صهیونیستی در زندانهای مخوف رژیم صهیونیستی اسیر بود، رو به رشته تحریر درآوردید، و این یکی از نقاط عطف و درخشان زندگی سید حسن نصرالله بود که وعده داد به آزادی اسرای لبنانی، و این وعده رو محقق کرد با کمک خدا و یاری همرزمانش در حزب الله لبنان. اما عملکرد سید حسن نصرالله در 32 سالی که رهبری حزب الله رو بر عهده داشت، با توجه به اینکه فرصت کوتاهی هم داریم، به طور خلاصه اگر میشه فرازهایی از اون رو برای ما بیان بفرمایید که چگونه سید حسن نصرالله رسید به روزهای اوج و جامعه شهادت رو پوشید.
بله، عرض کنم که شاید مردم عزیز ما ندانند که شکل‌گیری این تشکل بسیار مهم و بزرگ از حضور چند طلبه جوان پای درس از آقا مصطفی خمینی در نجف و چند جوان رزمنده‌ای که بعد از شهادت شهید صدر، شهید محمد باقر صدر، نگران ترور علمای شیعه در لبنان بودن شکل گرفت، و یک مجموعه دیگری که به فکر آزاد کردن منطقه از یوغ سلطه آمریکا و صهیونیست، یعنی جمعیت بسیار محدودی بودند که اگر الان امروز میبینید که رژیم صهیونیستی از شهادت بعضی از چهره های معمر حزب الله مثل شهید فؤاد شکر و ابراهیم انگیل اظهار خوشحالی میکنه، به خاطر اینکه میدونن که اینها از چهره های قدیمی و شکل دهندگان پیشون به اصطلاح نسل اول جنبش مقاومت در لبنان بودن. با وجود اینکه اسرائیل منطقه رو به اشغال در آورد، من یک چیز رو لازم است صدا و سیما ما همین روزها با اون توجه بکنه، اونی که بعضی از منتقدان انقلاب اسلامی و حزب الله میگن که خب حزب الله لبنان رو درگیر جنگ کرد. نه، قبل از این که اصلا آقای نصرالله دبیرستان درسش تمام بشه، طلبه بشه، حزب الله درگیر جنگ 16 ساله اسرائیل بود در داخل، و ایشون در حال تحصیل بود، تحصیل طلبگی بود. سال 1982 اسرائیل لبنان رو به طور کامل اشغال کرده بود. شما تصاویر منقیم بگیم و اریال شارون در داخل بیروت و کشتار وحشتناک 3-4 هزار نفری صبرا و شتیلا کاملا در خاطر همه هست. اینها رو باید یادآوری کرد. ببینید این جنبش که در و همه سیاستمداران طیف‌های مختلف با اسرائیل به تفاهم رسیده بودن، این گروه کوچکی که عرض کردم از بچه های طلاب شیعه و به همینطور جوانان مسجدی مسجد علامه فضل الله و شیخ حسین کورانی یعنی آیمات مغنی و مصطفی بدرالدین و بعضی از چهره های دیگری مثل مرحوم انیس نقاش، اینها جمعی بودن گفتن ما زیر بار سلطه اسرائیل نمیزنیم.
بله.
و این روند مقاومت رو اینها آرام آرام شروع کردن با فداکاری حد اکثری. اسرائیل رو از مرکز لبنان به جنوب راندن، بعد تحولاتی که پیش آمد سبب شد که نیروهای آمریکایی، فرانسوی و ایتالیایی که برای حفظ منطقه برای اسرائیل آمده بودن اونها هم از چیز خارج شدن، از لبنان خارج شدن و آرام آرام این نهال جوان رشد کرد و سبب شد که در سال 1992 حزب الله به طور رسمی به عنوان یک شاکله جدی سازمان یافته توسط شهید سید عباس موسوی اعلام موجودیت بکنه، یعنی 8 سال بعد از اشغال لبنان.
بعدی.
و با توجه به این که جناب سید عباس بسیار آدمی بود که هر روز نقطه به نقطه لبنان رو در تردد بود، با یک ماشین بسیار ساده فولکس واگنش هنوز هست، فولکس واگنی که اسرائیل با هلیکوپتر اون رو در راه زد، قبل ازشون جناب شیخ راغب حرب رو به شهادت رسوند و آقای عبدالکریم عبید رو دستگیر کرد با اون گروه شاتیتو و اقدامات مختلفی که صورت گرفته بود. بعد از شهادت شهید سید عباس موسوی سال 1992 خب تفاهمی که صورت گرفت، طلبه جوان 32-33 ساله‌ای به نام سید حسن نصرالله رهبری حزب رو بر عهده گرفت و خب الان که 64 ساله به شهادت رسید، طی این مدت شاهد این بودیم که جوانان حزب الله خب یک جمع گسترده‌ای شدن، یعنی شما اون جمع مثلا 50-60 نفره یا حالا کمتر بیشتری که حالا مثلا توی مسجدی اینا در جنوب جمع شده بودن دور هم که مثلا تعهد کردن که این کار رو انجام بدن، این تبدیل شد به یک حفظه مرکزی که حالا خود سید اعلام کرد 100 هزار نفر و خب شاید اون پیرامونی که داره خیلی گسترده تر از این باشه، یک ارتش نیرومندی که هم از کیان لبنان دفاع کرد. الان من در بعضی از این پیام ها نشناسی هایی رو از بعضی از این چهره های متمایل به اسرائیل و یا غرب دیدم که اونها فراموش کردن که لبنان در اشغال بود، اونها فراموش کردن که اسرائیل یکی از جنایتکارترین افراد چیز رو تروریستان ها رو برای لبنان به عنوان رئیس کشور انتخاب کرده و کل منطقه درگیر جنگ و کشتار بود. امنیتی که الان امروز در واقع لبنان داره، درسته بله اسرائیل در یک جنگی در یک مواجهه خب تعدادی از مردم رو به شهادت رسوند، در کمال ناجوانمردی دولت آمریکا بمب‌های 2000 پوندی به اسرائیل میده و بعد چشمش رو میبنده میگه ما خبر نداشتیم اینها چجوری استفاده کردن، بعد ما یه سری آدم هم در داخل داریم که بالاخره چون دوست آقای بایدن هستند و سوابق اینچنینی دارن دائما مواظبن که آقا بله مواظب باشید اشکالی نداره بالاخره بعدا درست میشه.
بله اما اگه اون روند ادامه پیدا میکرد چه بسا امروز دیگه از کشور لبنان اساسا اثری باقی نمانده.
نه تنها از لبنان اثری باقی نمیموند، تمام این دولت‌های منطقه‌ای باور کنید الان شما چطور احساس میکنه آدم مثلا بعضی از این دولت ها مثل عبد ذلیل در برابر اسرائیل هستن و هر آنچه که این آدم کشان حاکم بر این باند تروریست و در واقع این سندیک های جنایتکاران تحمیل میکنن اونها تسلیم میشن. این واقعیت در منطقه شکل گرفته بود و اسرائیل در این مسیر بود. این جوان به همراه بقیه جوانان جناب من ملت عزیز رو مخاطب قرار میدم، با بسیاری از اینها من نشستم و باشون گفتگو کردم، زندگیشون رو گرفتم. الان تقریبا 9 اثر دیگر شبیه به خاطرات سمیر قنطار رو به چاپ سپردم که یکی از اونها یعنی اولین اثری که انشالله قول دادم بیرون بیاد شهید خاطرات شهید فادی الجزاره که همین موشک فادی به نام شون هست. شما با انسانهای بسیار وارسته با تقوا و روح متعالی از ایمان و عمل خالص مواجه هستید که در تمام عرصه های زندگیشون رفتار دینی بسیار عمیقی دارن.
اینها زیر سایه بلند سید حسن و به خاطر مسائل امنیتی خیلی از مطالبشون و تاریخ شفاهیشون بیان نشده.
بله،
بعد
بله.
از شهادت وقتی محققانی مثل شما فرصت پیدا میکنن برای بیان زندگی اونها متوجه میشیم که با چه قله های عظیمی روبرو هستن. مگه شهید مغنیه نبود که ما بعد از شهادتش متوجه شد؟
حتی در لبنان یک دوره‌ای برای جمعی از نویسندگان گذاشتم بچه های چیز بحث بله. تاریخ نگاری مقاومت
بله که بسیار لازمه.
بله که شما چطور تو تاریخ نگاری مقاومت چیزهایی رو بگید که دشمن میداند و چیزهایی رو نگوید که دشمن نمیداند. حتی یک تعبیر بسیار مهربانانه جناب سید شهید درباره کتاب ما داشت که فرمودن که فلانی در این کتاب همه اون چیزی که از اسرار ما بود رو حفظ کرد و چیزی از اسرار ما رو بروز نداد. ببینید به طور طبیعی این جامعه یعنی شما این روح معنوی که در جناب سید دیدید و بعضا اشاراتی که حالا شاید بعد از این بیشتر آرام پرداخته بشه شما در تمام این خانواده ها میبینید. من حتی بسیاری از این خانواده ها رو به همراه خانواده هم رفتم دیدم و ارادت عمیقی که این مردم نسبت به یعنی شما اون ارادتی که از سید نسبت به ایرانی ها میبینید من مثلا در یک مدیر رستوران نسبت به مردم ایران دیدم.
بله.
در به اصطلاح یه راننده یا یک مثلا فعال اقتصادی و ببینید اینجا اتفاقی افتاد. سید برای مردم لبنان چه مسیحی چه سنی و چه دروزی که احیانا ممکن بود با او هم به اصطلاح هماهنگ نباشن برای همه اینها عزت و احترام آورد
و بیشک خون سید هم آقای توکلی بزرگوار جوشان خواهد بود و درخت مقاومت رو بیش از پیش آبیاری خواهد کرد مثل شهادت همه بزرگوارانی که در طول تاریخ جبهه مقاومت و حزب الله لبنان این درخت رو
سید شهید قطعاً سید شهید برای رژیم صهیونیستی برای غرب و برای آمریکا خطرناکتر از سید زنده بود.
بیشک ممنون از شما جناب توکلی بزرگوار. ان شاءالله فرصتی باشه هم در مورد آثار جدیدتون درباره جبهه مقاومت و حزب الله لبنان صحبت کنیم و هم در مورد کتاب ارزشمند حقیقت سمیر که دوستان خوبمون در انتشارات سوره مهر رو منتشر کردن. فرصت خوبی است برای خوندن این کتاب. ممنونم از همراهیتون با برنامه رویداد و باز هم گرامی می‌داریم یاد همه شهدای جبهه مقاومت و حزب الله لبنان رو. از محضرتون خداحافظی می‌کنم.
ان شاء الله سلامت باشید. خداحافظ.
روزتون بخیر.
بسم الله إلى القدس سلام إلى عبك الوحي النبوه عهد لكم نبايع قسما بالمهدي بالخامنئي بالسيد عباس
بسيد الله
الا على العهد
يا رسول الله.
السلام على أبناء أمتنا الإسلامية في جميع أرجاء العالم، والسلام على المجاهدين المقاومين الصامدين في لبنان وفلسطين.
أيها الأحبة، أيها الكرام، يا أشرف الناس وأطهر الناس وأكرم الناس، السلام عليكم.
أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
خب، آخرین بخش از برنامه امروز رویداد رو در دقایق باقی مونده از برنامه‌مون اختصاص بدیم به بررسی نقش حمایتی و همراهی کامل امریکا از رژیم صهیونیستی در نبرد وحشیانه علیه مردم فلسطین و لبنان، و افتخار داریم در خدمت جناب آقای عباس علی عظیمی، کارشناس محترم مسائل سیاسی، باشیم برای بررسی این موضوع. جناب عظیمی سلام و ظهر شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض ادب و سلام دارم، تسلیت هم عرض میکنم، هم تبریک و هم تسلیت عرض میکنم شهادت سید مقاومت رو خدمت همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید. خب، مستحضر هستید که رئیس جمهور امریکا بعد از این اقدامات تروریستی و خصمانی تل‌آویو علیه لبنان و شهادت سید مقاومت و جمعی از همرزمانش، از جمله سردار نیل فروشان، از چهره‌های شاخص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفته که ما مطلع نبودیم از این عملیات. در مورد اقدامات دیگری مثل شهادت شهید هنیه هم چنین گزاره‌هایی رو ما شنیدیم از طرف امریکا. اساساً امریکا در این بازی دوگانه از منظر شما به دنبال چیه؟
خدمت شما عرض بکنم که ببینید، واقعیت قضیه شاید اگر اون عملیات 15 اکتبر یا 7 اکتبر حماس در همون ابتدا با یک اقدامات دیپلماتیک حل و فصل میشد و تمام میشد، این تأثیراتی که امروز پایان یافتن این حادثه برای منطقه داره رخ نمیداد. ببینید، امروز در وضعیتی قرار گرفته منطقه که دیگه نبرد فقط یک نبرد میان اسرائیل و حزب الله یا اسرائیل و حماس نیست، بلکه یک نبرد ژئوپلیتیک تلقی میشه، همون جوری که قضایای اوکراین هم برای غرب یک نبرد ژئوپلیتیک تلقی میشه. امروز پایان یافتن جنگ به هر شکلی که صورت بگیره آثار ژئوپلیتیک بسیار گسترده‌ای داره، یعنی شرایط منطقه قبل و بعد از اون بسیار متفاوت خواهد کرد. شکست اسرائیل که انشاءالله حتمی هم خواهد بود در این قضیه، با وضعیت قبل از اون بسیار متفاوت خواهد شد، هم آثار در واقع ژئوپلیتیک بسیار گسترده خواهد داشت، هم معادلات منطقه‌ای رو برهم خواهد زد. نقش غرب و آمریکا رو در منطقه بسیار کاهش خواهد داد، بنابراین برای اونها اوضاع بسیار نگران کننده خواهد بود. اسرائیل دیگه در وضعیت فعلی خودش نمیتواند استمرار داشته باشد، حداقلش اینه که باید بپذیره دولت یا کشور دو تقسیم به اسرائیل تقسیم بشه به دو کشور فلسطینی و اسرائیلی.
بله، و وقتی که حمایت های مالی و تسلیحاتی داره، قاعدتا باید پای اقدامات و جنایت‌های این رژیم اشغالگر هم بیسته. بسیار سپاسگزارم جناب آقای عظیمی بزرگوار، انشاءالله در فرصت‌های آتی بازم خدمتتون خواهیم بود، اما فرصتمون تمام شده در برنامه امروز. از محضر شما خداحافظی می‌کنم. از شنوندگان خوبمون هم سپاسگزارم که همراه ویژه برنامه امروز رویداد بودند. از شما تا فردا بعد از اذان ظهر به افق تهران خداحافظی می‌کنم و همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. لن نسكت لن نستسلم لا 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 نبكي نحيا يا ابن